برای شنوندگان برنامه، این چند وقت فیلم کدا رو دیدن. شما دیدین فیلم کدا رو؟
نه.
نه. کدا فیلم بسیار بسیار ناراحت کننده ایه، ولی در نهایت یک حس خوبی به مخاطب میده که این حس خوبه در تقابل با همون غمی که فیلم داره به مخاطب میده معنی پیدا میکنه. توی ادبیات داستانی هم همین شکله. من سالها درگیر بستن بخش داستان فارسی مجلات مختلف بودم و یک سالهایی افتخار همکاری با سیدعلی میرفتاح توی هفته‌نامه کرگدن رو داشتم. ما یک ویژه‌نامه عید که می‌خواستیم ببندیم، آقای میرفتاح به من میگفتش که رامبد داستان شاد بیار. بعد میگفتم آقای میرفتاح هم یعنی چیزی وجود نداره اصلا، داستان شاد من اصلا ندیدم در زندگی، حداقل توی ادبیات فارسی ندیدم. میگو ببین یه داستانی که حالمو خوب بکنه، بس چقدر بدبختی. بعد من به این فکر میگردم که خب مگه اون ور قصه ها سراسر دارن از خوشبختی میگن؟ شاید اولین باری که مفهوم شادی در داستان رو با همه وجودم حس کردم یک نمایش نامه داره سم شپارد به اسم تبار. داستان خانواده ایه که خانواده معروفی هست توی شهر، یه پسری دارن که سالها نبوده، این پسره داره بر میگرده و همه خانواده آشکارا از بازگشت این پسر دارن حساب میبرن. بعد از بازگشت پسر به شهر همه چیز بدبختیه، جز لحظه ای که پسرها ماشین قدیمی پدر رو تعمیر میکنن، میرن ماهیگیری و خوش میگذرن. یعنی عملا این سکانس شاد، این لحظه شاد توی نمایش نامه سم شپارد انگار کارش موازنه اون همه غم و غصه ایه که قراره بعد از اومدن پسر اتفاق بیفته. شاید شبیه این الگو رو، حالا شاید مخاطب تبار رو نخونده باشه، اما فیلم ابد و یک روز سعید روستایی رو دیدن. فیلمی سراسر بدبختی حالا یا غم و غصه، ولی برای موازنه یک لحظه شادی وجود داره که بچه کوچکتر خانواده کارنامهش رو گرفته و یک چند لحظه شادی میکنن. اساساً از اونجایی که داستان یعنی قهرمان، کنش اولیه تعلیق، و این تعلیقه معمولاً با یک مانع است و مانع به معنی گره افتادن توی کاره، ما با چیزی به عنوان داستان شاد خیلی سخت میتونیم سر و کار داشته باشیم، مگر آنکه شادی بیاد یه جایی توی داستان، فضای داستان رو موازنه بکنه که مخاطب داستان رو پس نزنه و حالش از این همه گرفتاری بد نشه.
اون مفهوم شادی یا حالت شادی خودش رو نشون میده توی اثر داستانی. الان دارم با کندی حرف میزنم، دارم فکر میکنم به مثلا مجموعه ها یا رمان ها که کجای این آس. مثلا یه مثال بزنم، سالها پیش بود، فکر کنم 10-12 سال پیش بود، با یه دوستی گفتگو میکردم توی برنامه رادیویی درباره آثار ادبی ایرانی که ترجمه میشن و در کشورهای دیگه چه استقبالی ازشون میشه، یا خونده میشن یا نمیشن. این دوست عزیز اشاره کرد به ترجمه رمان جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی به زبان سوئدی. خب سوئد رو یه کشوری میدونیم که رفاه اجتماعی تعریف شده خودش رو داره و دولت آبادی جای خالی سلوچ رو در روستای زمینج در یک بخشی از خراسان، خانواده‌ای که در اوج فقر و بدبختی هستند که برای به دست آوردن نونشون مجبورن تو زمستون یخ خاک رو بشکنن تا یک ریشه گیاه رو در بیارن، و خوردن برف شیره تو اون زمستون برای اونها شادی بسیار بسیار بزرگه. یا وقتی که بهار میشه و اون ماجرای اون لوک مست و اون عباس رو دنبال میکنه، عباس که شب پیر میشه و اینها. این اثر وقتی که به زبان سوئدی ترجمه شده بود، مردم اونجا متعجب بودن که این کجاست که چنین وضعی، مگه میشه اصلا چنین زندگی کرد؟ و میخوام بگم که این مفاهیم از یک جغرافیا، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه انقدر متفاوته که تو یک لحظه 3-4 خط توی یک رمان 500-600 صفحه‌ای که این بچه ها برف شیره میخورن و احساس شادی رو تو قشنگ با اونها حس میکنی، میتونه برابری بکنه با کل به قول تو اون توازنه رو شاید بخواد ایجاد، ولی انقدر بار اون غم زیاده که این گم میشه.
همینه، انگار که شادی به تنهایی عنصر پیش برنده داستان نیست، به غم کمک میکنه که داستان رو پیش ببره. حالا مثلا داستان‌های آقای کرمانی، مرادی کرمانی هم به سوئدی ترجمه شدن، خمره رو میدونم، بچه‌های قالیباف خانه رو میدونم. توی این داستان‌ها هم این شادی عین جای خالی سلوش داره در کنار فقر معنا میشه. توی قصه‌های مجید ما خیلی لحظه‌های شادی رو تجربه می‌کنیم، توی داستان ژاکت، توی داستان ورزش واقعاً لحظه‌های شادی رو تجربه می‌کنیم، ولی این لحظه‌های شاد در کنار اون فقر معنا پیدا می‌کنه. حالا مثلا اون طرف خیلی از داستان‌های معاصر آمریکا رو ما به عنوان داستان‌های طنز می‌شناسیم، مثلا بعضی از داستان‌های ریچارد براتیگان رو، مثلا سید قزل‌آلا در آمریکا. بله. اونجا هم باز دوباره شادی داره در کنار فقر معنی میشه، یعنی انگار شادی به تنهایی عنصر پیشبرنده داستان نیست. یه نویسنده‌ای هست که یک استثناست،
خب،
که داستان‌هاش معمولاً در اوج شادی اتفاق می‌افته بدون اینکه مانعی وجود داشته باشه، و اینجا ایجاد مسئله میشه که شادی توامان، شادی بی حساب کتاب، شادی مسلسلوار خودش تبدیل به تراژدی میشه. رولداد معمولا داستانهاش بدون مانع شروع میشه، مثلا چارلی و کارخونه شکلات، همه چیز خوبه، یعنی فضای داستان فضای بسیار بسیار شادیه، تا جایی که دیگه این شادیه باید تموم بشه، انگار که این همه شادی جوابگو نیست و یه جای کار میلنگه وقتی که همه چیز خوبه. شاید از این نظر بشه گفتش که رولد دال و تا یه جاهایی هم دکتر سوز نویسنده هایی هستن که در غیاب غم با عنصر شادی داستانشون رو پیش میبرن، ولی یک جایی مخاطب به این کشف و شهود میرسه که این همه شادی از پای هم دیگه نشانه خوبی نیست و احتمالاً یک مشکلی در راه خواهد بود، که بله همیشه میبینیم که یک مشکلی در راهه و این همه شادی برای پوشوندن اون مشکل بزرگتر.
حالا یه مثالی میخوام بزنم از یه نویسنده که فکر میکنم خیلی دوستش دارن تو ایران، از سالینجر. توی اون مجموعه که به نام نه داستان بعد اینجا به اسم دلتنگی های نقاش خیابان 48 منتشر شد، یه قصه هست، یه داستانی هست به اسم تقدیم به ازمه با عشق و نکبت. اون سرباز امریکاییه که اون بچه موزیسین رو و اون حالا نامه هایی که اتفاق میفته، یا قصه موزماهی که داریوش مهرجویی هم توی فیلم پری با عنوان ماهی های عشق نور از اون استفاده کرد. رابطه اون مردی که فیلسوفه، حالا روشنفکره، با زنش هم خیلی مشکل داره، با اون دختر بچه‌ای که توی فیلم پری هم داریم اون نمونه رو، یه جورایی رابطه شاده، یه شادیانه است به نظر من این قصه، این داستان‌های آقای سالینجر توی این مجموعه به ویژه، این خیلی جا حس شادی رو میده.
حالا سالینجر یکی از اون نویسنده هایی که مخاطب به عنوان یک نویسنده شیشتونگ میشناستش. نویسنده شیشتونگ اصولا نویسنده یکی که زندگی رو خیلی خوب میشناسه و خیلی خوب میتونه اون رو در قالب دنیای داستانیش تکثیر بکنه. اگه بخوام بهترین تعریفه رو بگم، نویسنده خوب نویسنده یکی که به مخاطب اجازه میده توی دنیای داستانی زندگی بکنه.
یه پرانتز. ولی چون این یه تجربه ای بود که با قصه های سالینجر داشتم این قصه ها رو صوتی میکردم و میخوندم، ناخودآگاه یه حس صدای بی‌اعتنا گرفتم، یعنی انگار راوی به همه جهان و اطرافش بی‌اعتناست و داره قصه رو روایت میکنه. برای همین به نظرم سالینجر یه راوی صادقی از آمریکای دهه 50-60 مثلا 70 میلادیه، و برای همینه که من فکر میکنم به تعبیر تو اون رو نویسنده شیشتونگی میدونیم و خودش رو انگار میکشه کنار، از دور قشنگ داره همه چی رو میبینه.
ببینید یه فرقی هست توی جنس طنز و کاری ندارم توی جنس روایت کمدی توی جنس روایت کمدی با جنس روایت درام. توی روایت کمدی مخاطب میداند، قهرمان نمیداند. توی درام مخاطب نمیداند، قهرمان هم نمیداند. مثلا ما پوست موز رو میبینیم، قهرمان داره از اون عقب میاد، وقتی قهرمان میخوره زمین میخندیم، ولی وقتی این پوست موز رو از قبل نیده باشیم با زمین خوردن قهرمان احساس همدردی میکنیم باش. این بیتفاوتیه دقیقا همین الگوییه که سلینجر توی بیشتر داستانها ازش استفاده میکنه، یعنی نه تنها اون داستان انگار داره فضای زندگی رو به مخاطب میده، که همیشه راوی به مخاطب اول امکان دیدن میده، بعد امکان تجربه کردن میده. توی ناتور دشت، توی تقدیم با بزمه با عشق و نکبت، توی موزماهی، توی جنگل واژگون، توی همه اینها همه چیز رو ما دیدیم. یعنی توی جنگل واژگون همون شروع داستان از برخورد اون مادر با بچهش که دیر میرسه به خونه، ما میدونیم که چه اتفاقی داره میفته. ما میدونیم درگیر مردی هستیم که توی یک خونه زنسالارانه بزرگ شده و همه داستان هم داره با همین الگو پیش میره. این کاریه که همیشه سلینجر ازش استفاده میکنه و ناخودآگاه این دونستن و بعد مبتلا شدن، همون چون حربه کمدیه طبیعتاً لحظه های شادی رو هم به دنبال خودش خواهد داشت برای مخاطب.
حالا مثلا همینگوی رو هم که نگاه میکنیم، همینگوی در دل جنگ، در اون بزن و بکوب و جنگ و نمیدونم حتی زخمی شدن اون مجروح تو ودا با اسلحه، میبینیم همچنان عشق داره اون رو از فلاکت جنگ نشون میده. حاضر اون ساعتها توی اون کانال، توی اون رود پا بزنه بره سوئیس و و و همه اون داستانها، با همه اونها اون قصه، حالا با اون مرگ دلخراشی که توصیفای فوق‌العاده‌ای داره همینگوی توی اون کار. وقتی آخه این رمان رو من وقتی صوتی میکردم میخوندم، اون حالا اصطلاحاً فصل پایان میخواستم میگم سکانس، خب خیلی فیلم، کتاب خیلی، فیلم خیلی بدی ساخته شده ازش متاسفانه، هم مثل همون کتاب زنگ ها برای که به صدا در میاد که فیلم خوبی نبود اصلا، یعنی این رمان رو شهید کرده بود یه جورایی، و احتمالا فکر میکنم مجبور هم بود که اون کارو کرد، فقط میخواست یه فیلم سینمایی بسازه. ولی در نهایت میبینیم در دل جنگ ها دنبال اون لحظه هایی میگرده که به تعبیر شفیکت کنه گفت طفلی گم شده است، اونم انگار دنبال اون طفلیه که اسمش شادیه و گم
دقیقاً شده. دقیقاً همین، ما همیشه شادی رو توی داستان اون جایی پیدا میکنیم که اصلا انتظارش رو نداریم. به همین خاطر اساسا چیزی به عنوان داستان شاد وجود نداره. یه داستانی بود سالها پیش من خونده بودم، اسمش هم حتی نمیدونم چیه، یک سرباز روس در کشاکش جنگ یه سکه داره، زنگ میزنه که با معشوقش صحبت بکنه و اشتباهی شماره یک کبابی رو میگیره و این تنها دارایی اون تو، و از کبابی خواهش میکنه که به جای معشوقش باهاش صحبت بکنه. این یعنی موقعیت شاید یکی از دردناکترین موقعیت هایی که آدم میتونه تجربه کنه، ولی داستان یک لحظات شادی رو هم برای سرباز، هم برای اون مرد کبابی، هم برای مخاطب به دنبال خودش داره، که اصلا همیشه همین شکلیه. من شادی رو همیشه توی داستانهایی پیدا کردم که بیشتر داستانهای غمگینی بودن. مثلا شاید هکلبری فین داستان غمگینی باشه، ولی لحظات شادی رو ما توش داریم که اون لحظات رو مخاطب زندگی میکنه. یعنی هر جایی که داستان به زندگی شبیه میشه، هر جایی که داستان به مخاطب اجازه نفس کشیدن توی اتمسفر خودش رو میده، طبیعتاً ما به ازای اون مانعی که برای قهرمان داستان وجود داره، یک لحظات شادی هم وجود داره که این لحظات شاد کارشون موازنه کردن اون غم و غصه، اون گرفتاری است که مخاطب به سر پس نزنه. به همین خاطر
خیلی خوب جواب میده.
خیلی خوب جواب میده. شاید بگم هر داستان موفقی که ما در دنیا میشناسیم امکان نداره که در غیاب شادی نوشته شده باشه، و شادی شاید خیلی بیشتر بازی سازه، یعنی بازی ساز تمام داستان‌های موفق دنیاست.
خب حالا یه سر به طنز بزنیم، به کمدی و طنز و اینها. خب یکی از بخش‌های مهم ادبیات جهانه و از ارسطو به این ور اصلا براش ساختار تعریف میشه و همه اینها. چند سال پیش یه خانم نویسنده‌ای که از ایران مهاجرت کرده بود آمریکا شروع میکنه،
فیروزه جزایری
دوما، دوتاش من تا حالا دیدم که ترجمه شد، یکیش که به چند ترجمه هست،
بوی سنبول اترکاچ،
اون اولیش بود که منتشر شد که یه جورایی حتی خاطرات خودش هم هست انگار، و یکی هم شکل چی خنده با لحجه دیگر یا بدون لحجه، خنده بدون لحجه، که این چند تا ترجمه شد ازش. توی اون کار اون چیزی که من احساس میکنم اون شادی و اون حس خوب رو، حس خوب حالا شادی که نگیم، قرار نیست قصه طنز بنویسه خانم جزایری، ولی لحن و زبانش خواننده رو میبره به این سمت که وقتی کارو میخونه یه لبخندی رو لبش هست و این خوشحالی رو داره. به آقای هوشنگ مرادی اشاره کردیم، خود شخصیت آقای هوشنگ مرادی هم همینه دقیقا. وقتی باهاش میشینیم صحبت میکنیم، یه بار با هم گپ میزدیم در باره شما که غریبه نیستین و گفت که آقا داستان نوشتن مثل توت خوردن میمونه، شما اگه توت از درخت بچینی ببری زیر شیراب بشوری دیگه توت نیست، توت دیگه تموم میشه، میره میگه فوتش میکنه و شروع میکنه به خوردن. من فکر میکنم اون توی زبان و لحن و ذهن نویسنده است که شکل میگیره و داستان تبدیل میشه حالا به داستانی که شونه های آدم موقع خوندن میلرزه. یادمه، حالا اینو بگم خالی از لطف نیست، یه دوره هایی بود حدود 15-16 سال پیش، من ساعت 2 صبح میمدم رادیو، 6 صبح برمیگشتم خونه، حالا تا خوابم ببره حالا حکایت ماست زندیات عمران صلاحی رو باز میکردم و میخوندم و واقعا میخندیدم و انقدر حالا داستان نیستن اونها، روایت های خرد و طنز های مطبوعاتی بودن که می نوشتن. اون برمیگرده به ذهن و زبان نویسندش فکر میکنه.
یادم یه نقدی داشتم میخوندم روی یکی از کتاب های وودی آلن، روی یکی از نمایشنامه های وودی آلن، منتقد یه جمله خیلی درستی رو در مورد وودی آلن گفته بود. گفته بود که عنصر پیشبرنده نمایشنامه های آلن صداقته. و تا وقتی که خودش نمیدونه این عنصر صداقت کار میکنه، وقتی خودش بدونه برگ برنده صداقته دیگه، اون صداقت سراسر دروغه. این صداقت معمولا توی همه این داستان‌های درخشانی که باعث میشن که ما شونه هامون تکون بخوره، اون یعنی توی بیشتر داستان‌های آقای مرادی کرمانی، توی داستان‌های سداریس، توی داستان‌های استیو تولز، توی همه اینها این صداقته که داره کار میکنه و اون شادیه رو پیش میبره. حالا چرا کمتر این روزها کمتر توی ادبیات داستانی ما این اتفاق میفته؟ چون متاسفانه ما طنز نویسامون رو هدایت کردیم به سمت روزنامه نگاری. و خب اینو شما میدونید، منم میدونم روزنامه نگاری برای یک داستان نویس سمه و عملا ادبیاتش رو تبدیل به ادبیات ژورنالیستی میکنه، محدود به کلمات میکنه. به همین خاطر شاید توی این سالها اون انتظاری رو که از داستان طنز داریم توی ادبیات داستانیمون نمیبینیم، که البته نمونه های درخشانی هم هست. نمیخوام کم لطفی کرده باشم، دوست داشتم حداقل یکیشونو معرفی کنم، داستان چگونه با پدرت آشنا شدم نوشته مونا زاره، که یکی از شادترین داستان های ایرانیه که توی این چند سال اخیر خوندم.
خیلی متشکرم رامبد خاندری عزیز، در باره ادبیات داستانی و مفهوم شادی گپ زدیم، بسیار آموختم، ممنونم. با رامبد خدافظی میکنم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
خون افتان و خیزان آمده، خواهد که جان پیشش ربد، جانان در آبوشش ربد، دنیا فراموشش ربد، مست هست و مهمان آمده، مست هست و مهمان آمده، مست هست و مهمان آمده. ساقی نو فکر، که راهش تنگ بود، هم دور و هم پرسنگ بود، با رهزنان در جنگ بود، فاتح زمیدان آمده. دل نیستیم جان آمده، از بهر درمان آمده، دل نیستیم دیوانه، دیوانه جانانه، پر درد و پر افسانه، دل نیستیم جان آمده، از بهر درمان آمده.
شبتون بخیر دوستان گرامی، صدای آقای علیرضا افتخاری رو شنیدیم، تصنیفی قدیمی و مشهور. با برنامه صدای پای شب از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. درباره شادی صحبت میکنیم در ادبیات، مفهوم شادی در ادبیات که گفت کمترین تحریری از یک آواز این است: آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی. در قناری ها نگاه کن، در قناری ها نگه کن، در قفس تا نیک دریابی، کس چه در آن تنگناشان باز شادی های شیرین است. کمترین تصویری از یک زندگانی آب، نان، آواز، ور فزونتر خواهی از آن گاه گه پرواز، ور فزونتر خواهی از آن شادی آغاز، ور فزونتر باز هم خواهی بگویم باز. آنچنان بر ما به نان و آب اینجا تنگ سالی شد که کسی در فکر آوازی نخواهد بود. وقتی آوازی نباشد، شوق پروازی نخواهد بود. خب بخشی که الان تقدیم شما خواهیم کرد در برنامه صدای پای شب. بخش خبر در برنامه است با همراهی سرکار خانم آیدین پورخامنه که روی خط ارتباطی برنامه با ما هستند. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده و خدمت شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. محمد علی بهمنی شاعر و ترانه‌سرا گفتن که ما شاعران زیادی تو ایران داریم که اشعار خیلی خوبی هم میگن، ولی فقط حاضرن در جمع دوستان و اهل ادب اینا رو بخونن و اجازه نمیدن خواننده، یعنی خواننده منظورشون کسی که کتاب میخونه با. فکر میکنم نیست، نه نه، مثلا با همراه با موسیقی اون خواننده خواننده ها بگیرن اونا رو بخونن، چون دوست ندارن شعرشون رو هر کسی بخونه. در حقیقت گفتن که اشعار خیلی خوبی داریم که در پستو نگه داشتیم تا شرایط تغییر کنه و انتشارش بدیم. ایشون همچنین از ترانه های بعدی که این روز منتشر میشه شکایت کردن، گلایه کردن، گفتن انتشار ترانه های نابجا به اشعار سالم ضربه میزنه. یک گزارشی تهیه کردم در روزهای گذشته درباره قیمت پشت جلد کتاب، چون همونطور که میدونید نوسانات زیادی توی قیمت کاغذ، زینک و هر ماده‌ای که لازمه تا یک کتاب چاپ بشه داره اتفاق میفته و اینها خیلی سریع قیمتاش داره افزایش پیدا میکنه، تا جایی که وقتی یک شماره از یک کتاب چاپ میشه شماره بعدی شاید چند برابر شده باشه قیمت کتاب. این از یه طرف خب مخاطبان رو ناراحت میکنه چون توان خریدشون رو محدود میکنه، از یه طرف کتاب فروش ها در شرایط خیلی سختی قرار گرفتن، اونها ممکنه یک کتاب رو چند ماه و حتی چند سال نگه دارن در کتاب فروشی و این روند بهشون داره خیلی ضرر میزنه. قبلا اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، آقای هوگان حسنپور رئیس این اتحادیه گفته بود که ناشران میتونن کتاب هایی که تو انبارشون مونده رو با برچسب زدن به قیمتش رو بروز کنن. این در حالیه که آقای مسعود درودی مدیر کتاب فروشی دانشمند شهر سنندک به من گفتن که این اتفاق وقتی میفته مخاطب نسبت به اون کتاب اعتمادش رو از دست میده، فکر میکنه ناشر زده یا کتاب فروش زده، آیا این قیمت بالاتر از قیمتیه که کتاب باید باشه. و چند تا پیشنهاد دادن، اینکه مثلا قیمت پشت جلد کتاب میگن دیگه اگه ممکن باشه نخوره، و ناشرات اکثرشون سایت دارن قیمت های کتاب رو تو سایت اعلام کنن، یا یه سامانه‌ای باشه که برن ناشرات تو اون قیمت ها رو بروز کنن. میگن حتی کتاب فروش ها حاضرن که با تماس تلفنی قیمت ها از ناشر جویا بشن، ولی مثلا این قیمت پشت جلد نباشه که اینا هر بار ضرر کنن. این در حالیه که با یک ناشرم با نام آقای حاجی تقی مدیر انتشارات ارمغان توبا مصاحبه کردم، ایشون هم با همین مسئله موافقن. ایشون دلیل این که قیمت پشت جلد هنوز داره ادامه پیدا میکنه رو از زمانی دونستن که دولت کمک های زیادی به ناشرها میکرد، هم کاغذ میداد هم وام میداد، و برای استعلام کتاب از ناشران میخواست که قیمت پشت جلد باشه، ولی الان بسیاری از اون اتفاقات دیگه انجام نمیشه ولی قیمت پشت جلد مونده. آقای دودی یه چیز دیگه ای هم گفتن که مثلا یه جدولی تهیه بشه که بر اساس تعداد صفحه‌ای که کتاب داره، یا مثلا جلد سخت داره، قطع کتاب رقیه یا جیبی یا انواع دیگه تهیه کنیم، ولی آقای حاجی تقی گفتن که همچین چیزی نمیشه باشه، چون ممکنه یک کتاب توسط یک مؤلفی نوشته شده باشه که ممکنه 20% پشت جلد رو بگیره، یا یک مؤلف تازه کار باشه، همچنین به مواردی مثل اینکه قیمتی که ویراستار میگیره، قیمت‌های متفاوتی که ویراستاران میگیرن، صحافی، همه این موارد اشاره کردن. گفتن که تنها کسی که میتونه قیمت یک کتاب رو تعیین کنه فعلا ناشره، و از همه مهمتر این که دولت باید از این مسئله به دور باشه، و اگه میخواد دولت کاری کنه اینه که باید دقت داشته باشه که کتاب ها قیمت های خیلی بالایی زده نشه که بعدش با 80% تخفیف یک ناشر بتونه کتابش رو بفروشه.
بله.
یک خبر دیگه هم اگه وقت داشته باشم بگم، یک کتاب خانم زویا پیرزاد به نام عادت میکنیم صوتی شده انگار در روزهای اخیر و قرار رو نمایی بشه. این کتاب با صدای خانم فاطمه معتمدآریا صوتی شده. این دومین کتاب، دومین یک کتاب از پرفروش های خانم زویا پیرزاد.